أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بعد از بیان مقدمات، اموری که باید در مسئله اخلاق به عنوان مقدمه مطرح می شد، اینا با بیان آیاتی از قرآن به حمد الله گذشت. حالا در مسئله خود اخلاق دو تا بحثه. یکی مسئله شناخت آسیب هاست که معمولا از نظر رتبه این مقدم بر تزکیه هست، یعنی تحلیه فرع بر تخلیه است. اول باید بدونیم که یک انسان اخلاقی میخواد یه سیر اخلاقی داشته باشه با چه موانعی روبروست. در جلسه گذشته خدمتتون عرض شد که اول قدم یقظه است. یقظه بیداری بود و گفتیم حضرت امام با استادشون مرحوم آقای شاه‌آبادی و برمیگرده به خواجه عبدالله انصاری در منازلشون، منازل سائرینشون، مسئله یقظه را از این آیه استفاده کردند: قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما به صاحبكم من جنه. آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند هم نظام تکوین رو خدای متعال با یک اراده خلق فرموده بر اساس این آیه کریمه که فکر میکنم در سوره قمر باید باشه: و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. همینجور که نظام تکوین با یک اراده سامان یافته، نظام تشریع و نظام هدایت بشر هم با یک آیه ارائه شده و اون همین آیه است، قل انما اعظکم به واحده، که آیه 46 نساء هستش. بله سبع هست. مرحبا من ناظر. ان تقوموا لله، خداوند فقط یه چیز خواسته، انما با کلمه انما، که اگر این یک چیز باشه همه چیز هست. با اون بیداری آدم خوابه، در خواب حرکت نداره، دفاع نداره، جذب نداره. تمام امور انسان فرع بر بیداریشه. انسان که خواب باشه، سیل بیاد جنازه آدم رو از روی آب بر می‌داره، زلزله بیاد زیر آوار می‌مونه، دزدی بیاد غارتش می‌کنه، تروریستی بیاد نابودش می‌کنه. ولی وقتی بیدار بود، عوامل نابودی رو رصد می‌کنه، مسیر رو شناسایی می‌کنه، راه درست رو طی می‌کنه، به مقصد میرسه. مصلحت دیده شد که در این رابطه بیانات استاد حضرت امام مرحوم آقای شاه‌آبادی را در این کتاب یه مروری داشته باشیم. ایشون در همین مسئله یقظه و بیداری که قدم اوله می‌فرمایند که این بیداری پنج امر رو لازم داره، باید به پنج چیز ما باورمون بیاد تا گفته بشود که ما بیداریم. اولین مسئله‌ای که باید باور داشت اون تجرد نفسه، ان تقوم لله قیام لله. انسان بدن نیست، اونی که باید بیدار باشه روح انسانه و اون هم مجرده. برای تجرد روح هم آیه ای رو که مطرح میکنن یسالونک عن الروح،
این پنج نکته که فرمودید استاد امام آقای شاهابادی گفت.
بله بله.
اون حاجا قول این نمایته کن به واحده، اون از کدوم بزرگوار رو تمام برای یغز استفاده کرده؟
اولیش خواجه عبدالله انصاریه، بعدش دیگه عرفا هر کی اومده همین رو پذیرفته و تا رسیده به امام و استادشون که این رو پرورش دادن. اونی که مربوط به مسئله روح در قرآن کریم، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و قال فی موضع آخر الا له الخلق والامر. خب این دو تا آیه کریمه رو در کنار هم بگذاریم، در یک آیه فرموده که خداوند منان در اون چه که ایجاد فرموده دو تا عالم ایجاد کرده، یکی عالم خلق، یکی عالم امره. در این رابطه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم مسئله یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، هم آیه کریمه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و هم این آیه الا له الخلق والامر رو به کمک آیه آخر سوره یاسین توضیح دادن که اونجا فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون نشون میده که عالم کن فیکون عالم تدریج نیست، عالم خلق سرتاپا عالم تدریجه. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. بعد همینجور تطورات رو بیان میکنه به تدریج، ولی اونجا فرمود خلق و امر مقابل همند و مسئله روح ان امر رب هست. امر رب هم در سوره مبارکه یاسین توضیح داده شده است که یک امر دفعی است، تدریج در اونجا وجود نداره، یعنی مجرده، چون عالم ماده عالم حرکت، عالم دفع نیست. تفره در عالم حرکت محاله، همه چیز باید در مسیر اسباب و مسببات در جای خودش پیدایش پیدا کنه، محقق بشه. گوهر عالم ماده حرکته، حرکت زمانسازه، سیلان و تدریج ذاتی موجود متحرک هستش، نمیشه ازش جدا بشه. این در اینجا زمان، ولی عالم کن فیکون اونجا دیگه زمانی وجود نداره، اراده همان و شدن همان. بنابراین اینجا که فرموده است انونک عن روح، حالا در مسئله روح هم مفسرین بحث کردند که آیا این روح مقابل بدنه یا روح تنزل الملائکه و روح و آیاتی که ایده به روح القدس، یا در مورد مؤمنی که اهل براءت در سوره مبارکه ظاهرن مجادل است، ایدهم به روح من، ایدهم به روح من. این روح آیا روحی است که در برابر بدن هست، حقیقت انسان اسمش روحه، یا چیزی دیگه است؟ بحثه. ولی حالا اگر در این آیه بحث باشه، اجمالا الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی مناما. ادله نقلی و عقلی برای تجرد روح فراوانه. یکی از اموری که خیلی روشن در آینه قرآن به ما نشون میده که ما حقیقتمون این بدن نیست، اینه که خدای متعال خود ما را توفی میکنه، در حالی که بدن اینجا مونده است، جایی نرفته. که اونی که قبض شد و پروردگار متعال توفی کرد و کامل هم گرفت، اون یه چیزی ورای این بدنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و توفت و رسولنا و الله یتوفى الانفس حین موتها. از هر سه آیه به وضوح خداوند منان اعلان فرموده که شما این بدن نیستید، شما یه چیز دیگه هستید. حالا اون چیزی دیگر آیا مجرد هست یا مجرد نیست، جای صحبته. ولی بدن نیست، از سنخه این اموری که برای ما محسوسه، عالم روح از عالم حس نیست. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منام. تصدیق دومی که لازمه یقظه و بیداری است، مرحوم آقای شاه‌آبادی می‌فرمایند که اعتقاد به این معناست که مجرد باقی هست و زائل نیست. اگر روح مجرده، روح ابدی است، روح ابدی. در اینجا هم حدیث نقل می‌کنند، خلقتم للبقاء لا للفناء. در آیات کریمه هم می فرمایند که قال تعالی فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثه، که این ازواج ثلاثه حالا چه استفاده اینجا توضیح ندادند. بله، آیه دیگری که باز خیلی روشن هست، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی.
از آیه نفخت فیه من روحی هم میشه استدلال کردن؟
اصلا ایشون به این استدلال کردن. ها، بقایشو، بقایش هم بله همینجوره. بله بله،
فهمیدی که عالم یا خلق است، مثلا قبل مثلا فهمید عالم یا خلق است یا برای یک عالم امر. عالم خلق که خب ما حس می‌کنیم عالم امر، تطبیقاً الان به کدوم عالم گفته میشه؟
روح از عالم امر، ملائکه از عالم امرن، ولایت از عالم امر، نبوت از عالم امر، مجردات همه از عالم امرن.
عالم مجردات،
بله. مادیات عالم خلقن، عالم زمانه دیگه، اون چه حرکت داره، سیر زمانی داره، عالم خلقه. با اون چه کن فیکونه، زمان بردار نیست، که تمام علوم از این قبیله، تمام علوم ریاضی، قوانین عقلی، فرمول‌های کلی عالم و ملائکه و روح، اینا همه از عالم امر به حساب میاد.
باز خود برزخ و بهشت و جهنم هم از عالم خلق محسوب.
حالا در اینجا بحثیست بین بزرگان ما، ولی چون ما معاد رو معاد جسمانی میدانیم طبق نصوص قرآن کریم، بله، هم در برزخ ما به تجرد محض که نرسیدیم. برزخ مرحله است که آثار عمل ما اینجا به تدریج به ما میرسه، این خیرن فخیرون و این شرن فشرون. در بهشت هم ما جنات تجریم تحت الانهار داریم و لحم طیر مما یشتهون داریم، همینا همین چیزهایی که در دنیا هست در اونجا هم، منتها یوم تبدل الارض غیر الارض، اونجا این جسم تبدیل میشه به جسم دیگری، ولی جسم خوراک است، منتها خوراک اینجا دفع میشه، قاذورات درش هست و سایر لذایذ اینجا هم با لجنهای اینجا آمیخته است، ولی در بهشت هیچ نوع دفعی وجود نداره. خب نشون میده یه جسم دیگریه دیگه. اگه همین جسم باشه، مصرف جسمانی باشه، عوارض جسم رو هم خواهد داشت. ولی اینکه روایات ما داره در اونجا هیچ نوع عارضه‌ای وجود نداره، نشون میده که یه جسم دیگریه. ولی به هر حال جسمه، حالا هر شکلی باشه که ما نمیدانیم. این جسم طاقت نعمت اونجا رو نداره، طاقت عذاب اونجا رو نداره، یه جسمیه که اون نعمت ها رو تحمل میکنه، اون لذایذ رو تحمل میکنه، با آب نمیشه. اجمالا الا ان
نبدل
امثالكم من شاکون امثالكم، خودش نشون میده که عین این بدن نیست. بله، ولی بدن هست. نکته دوم ابدی بودن آدمه. این از اون نکات خیلی سازنده است. آدمایی که خودشون رو ابدی میبینن همه عمرشون رو برای امر موقت هزینه نمیکنن، خودشون رو ابدی میسازن، زندگی برای ابد ذخیره میکنند. اگر باورشون اومد که باقی هستند و زندگی دائم دارن، برای زندگی دائم هیچ تضییع عمر روا نیست. اگه بناس آدم لایتناها در عالم بماند و فرصتی هم برای ذخیره سازی بیش از 70-80 سال نداره، خیلی کمه، باید شب و روز رو وقف بکنه که برای عالم بقا و عالم لایتناها توشه برگیره. نکته چهارمی که ایشون لازمه بیداری میدانن، نکته سوم، بله، نکته سوم اینه که آدم باید اعتقاد داشته باشه که همه امور دنیا در مسیر زواله، کل من علیها فان، یا کل شیء هالک الا وجهه. دنیا موقت، زائل، داثره است، یعنی دستور و کهنگی پیدا میکنه، فرسودگی پیدا میکنه و بقایی در دنیا نیست. در این رابطه این آیه رو، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. ما عندکم یعنی همین دنیا، اونی که در تیرس شماست، نزدیک شماست. دنیا را اگه از دونو گرفتیم، این عندکم خیلی واضح و روشنه، اینجایی که نزدیک دستتون میرسه همین دنیاست، این نزدیک. ما عندکم که دنیاست ینفد، ولی اونی رو که در دسترس شما نیست، به عالم باطن می سپارید، برای خدا انجام میدید، او باقی هست. ما عند الله باقی. و مسئله بعدی که تصدیق چهارم هست، اون اینه که هرچی در عالم ابد ما لازم داریم، از مناسبات و ملائمات و کیفیات اونجا باید اینجا تحصیل کرد. آدم از دنیا که بره ابزاری برای تولید نداره، برای ذخیره سازی نداره. هر کار بناس بکنه باید همینجا انجام بده. از این عالم که رفت در عالم دیگر آدم دستش برای فعالیت و تولید باز نیست. اینجاست که فرموده که وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اینجا پیغمبر خدا فرمودن الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینجا مزرعه است، اینجا متجره، اینجا محل برگزاری امتحانه، حاصل نتیجه نمره اونجاست، منافع اونجاست. هر که هرچی ذخیره کنه اونجا گیرش میاد. اگر اینجا کسی کاری نکرد اونجا دیگه زمینی برای زراعت بهش نمیدن، تخمی هم برای پاشیدن بهش نمیدن، نهالی هم برای غرس نمیدن، آجوری هم برای ساختن قصرهای اونجا بهش نمیدن. همه اینا رو از اینجا میفرستیم. کسی اونجا باغ داره، زراعت داره، آب داره، خونه داره، همه را یک جا از اینجا فرستاده. منطقه خب کسی اینجا کار بکنه، خداوند کسانی که مال خدا هستن خدا بر اونا کار میکنه. من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالا. شما یکی بیارید نه تا ما روش میگذاریم. من جا ابل حسنه، نه من عمل ابل حسنه. کسی حسنه رو با خودش همراه بیاره. اگر همراه حسن انسان وارد آخرت شد لهو عشر امثالها، خدای متعال هم ده برابر و گاهی هم بی نهایت خدا اضافه میکنه. ولی مبنا و زمینه رو باید داشته باشه تا خدا اضافه کنه. شما بعض رو بپاش، خب بعضی ها زمینشون خیلی حاصل نمیده. شما اگر زمینتون مال خدا بود الیه یسعد الکلم الطیب، اگه جانتون کلم طیب بود، عمل صالح که بذر این جان هست، رویشش مثل مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء. پس حبه مال ماست، این حبه را اگر ما در زمین پاک غرس کردیم البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه هست. ولی چون زارع خداست اوز به زرع ما برکت میده، حارس ما هستیم. افریتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اگر ما حرس خودمون رو درست انجام دادیم، زمین دلمون رو هم ورز کردیم، قد افلح من زکاها، اگه ورز کردیم زوائدش رو زدیم، شاخهای اضافی رو دور کردیم، زمین دل ما پاک شد، این رویش داره. منتها میزان رویشش بستگی داره به میزان اخلاص ما و عنایت حق تعالی. زارع ما نیستیم، خدا می رویاند. خدا هم درجه اخلاص رو میبینه و به اون حساب گاهی ده برابر گاهی دو برابر. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم، ده برابر و 700 برابر و یضاعف و من یشاء و به غیر حساب. همین ها هست. و اما نکته پنجمی که لازمه یقظه و بیداری است، اون اینه که در اونجا زندگی اجتماعی نیست، هر کسی قائم به خودشه. از دیگری لا بیعون ولا خله ولا شفاقه. اونجا هر کسی مهمان عمل خودشه. اونجا پدر به داد آدم برسه، فرزند به داد آدم برسه، رفیق بیاد، پارتی داشته باشه، کاری براش بکنه، هیچ وقت عملی نیست. میفرمایند که الخامس التصدیق به اندل انسان الباقی محروم من ملائمات الغیر تکوینن. اونجا عالم تشریع نیست، عالم تکوینه. ولا یمکن للانسان الاستذلال به ذل الغیر. اونجا سایه غیر بر سر آدم نمیفته، هر کسی خودشه. بل استناره به نورهی فی غیر عالم طبیعه، نه استفاده از ملائمات غیر ممکنه و نه استزلال. استزلال یعنی پناه گرفتن. آدم اگه برای خودش پناهگاه نساخته باشه در اونجا، کسی نمیتونه به ما پناه بده، پناهگاه باشه. ولی استناره از نور دیگران هم، آدم خودش نور نبرده باشه، از نور دیگران نمیتونه استفاده کنه. که در اینجا یه آیه، چند تا آیه مطرح میکنن، ولی به نظر ما واضح ترین آیه آیه سوره مبارکه حدیده که اینجا نیوردن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون و المنافقات، این آیه خیلی نسه. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وغرتكم الاماني وغركم بالله الغرور. منافقین و منافقات داد میزنن، میگن که انظرونا، به مؤمنینی که نور دارن، که در آیه قبل فرمود که نوریست که هم یسعا نورهم بین ایدیهم، خیلی عجیبه، نور متحرک و سائی هست، رهگشاست، یه نوریه که راه باز میکنه برای مؤمن از راستش و از جلوش حرکت میکنه. منافق و منافقات، منافق و منافقه، اینا معطلن، نوری که راه براشون باز کنه ندارن، محبوسن، راهشون باز نیست. اونجا نور راه باز میکنه. اونا میگن به این مؤمنین که یه نگاهی به ما بکنید، انظرونا، یه نگاه به ما بکنید، نقتبس من نورکم، که ما از نور شما اقتباس بکنیم، قبسی، این مشتی از نور شما داشته باشیم که ما بتونیم راه بریم. نمیگه مؤمنین با اینا حرف میزنن، گویا لیاقت ندارن که مؤمن حتی به اینا پاسخ بده. قیل ارجعوا وراءکم، قائل کیه؟ قرآن نقل نمیکنه. به اینا گفته میشه که ارجعوا وراءکم، برگردید به دنیا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگه نور میخواید، اینجا کسی نور نداره، هر کی داره از اونجا آورده. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تا میخوان برگردن به دنیا، ضرب بینهم بسور له باب، یه دیوار جلوشون کشیده میشه که دارای دربیست، یه طرفش مؤمنین قرار میگیرن، رابطه بین اونا و اینا به کلی قطع میشه، که اون طرفش رحمت، این طرفش عذابه. وقت اینا میگن علم نکن معکم، اونجا که با هم زندگی میکردیم، ما که با شما بودیم. گفته میشه بلا، ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما با خودتون فتنه کردید، خودتون رو دگرگون کردید. و غرتکم الامانی، آرزوها شما رو مغرور کرد، فریفته شدید. و غرکم بالله الغرور. آیاتی که در اینجا مطرح فرمودن، یکی و کل انسانن الزمناه و طائره و فی عنقه، هر کسی نامه عملش به گردن خودشه، یعنی هر کسی گردنگیر عمل خودشه، کسی بار دیگری رو به گردن نمیگیره. اگه ثواب داره رو دوش خودشه، اگر گناه هم داره رو دوش خودشه. و کل انسانن الزمناه و طائره و فی عنقه. و در آیه این آیه کریمه در سوره اسراء هستش، آیه 13 هست. آیه بعدی آیه 49 کهف هست. و وجد ما عمل حاضرا ولا یظلم ربک احدا، هر که هر کار کرده اونجا حاضر میابه، نه اینکه بعدن بهش بدن. همین که آدم میره هرچی کرده با عملش آدم میره دیگه، عمل که از آدم جدا نمیشه که. آدم هر جا میره با عملش میره، بعدی یا خوبی هر کار کرده این ذخیره جانشه، در لایه های وجودیش ذخیره شده. و وجدو اینجا نمییابه، اینجا غیبت ها، دروغ ها، نشه زبان ها سردرد نیاورده، آدم هیچی نمیفهمه. علی به محض اینکه پرده کنار رفت، آدم با همه گناهانش خودش همراه میبینه و با همه ثواب هاش هم همراه میبینه. مییابد اونجا، نه اینکه میبینه، خودشو مییابه دیگه، اونجا آدم خودشو مییابه. و کشفنا عنک غطاءک فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. این شبه دلیل ها، چون هر کسی عملش گیرش میاد، زمینه برای ظلم خدا که نیست. هیچ کسی یقه هیچ کی دیگر رو نمیتونه بگیره تا یقه خدا رو بگیره. چرا؟ برای اینکه همه میبینن کار خودشونه، بهشون برگشت. هر کاری آدم بکنه همونو بهش میدن. جهنم کار آدمه، بهشت هم کار خدا آدمه. اینجا نمییابیم جهنم و بهشتمون رو، با مرگمون یا خودمون رو در جهنم میبینیم یا در بهشت. ولی جهنم رو خودمون ساختیم، بهشت رو خودمون ساختیم، اونتا اینجا نمیفهمیم. اونجا وجد و ما عمل و حال دارن. آدم قشنگ خیلی روشن، اصلا جایی و زمینه برای گله کردن و انکار کردن و به گردن دیگری انداختن هیچ نمیمانه. هر کسی خودش است و عملش، هیچی دیگه نیست.
در واقع همونطور که ادهی در دنیا تحت زله در واقع اولیگار و ایبود معینه، در آخرت هم در واقع شمول در واقع پناه در واقع نگاهت اونها میشن و درست عمل خودشون را بردن ناچیز اون با شفاعت اونها کمه ظاهر میشه که این آیات برونش با اون تخصیص بخوره.
خدا خیرتون بده، خیلی سوال به جا و خوبیه. خب هر کس بخواد جواب بده بفرم.
اینو تا همون بحث شفاعت شما فرمودین که هر کسی اونجا شفاعت نمیشه، باید قیامتش رو در اون دنیا حاضر حاصل کنه، اونجا شفاعت نصیبش بشه، اون هم روز اعمال خودش.
احسنت، هذا تمام الکلام. یعنی اگه اینجا کسی ارتباط با پیغمبر برقرار نکرده باشه، این رابطه حبی که بین ما و رسول الله، بین ما و آلش هست، اون مقدار ارتباط ما پاکی ماست. شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا و اوجنو به ما ولایتنا، ما یه مقداری از وجود اونا تو وجودمون هست. این گناهان مثل خاکستری است که روی آتش رو گرفته، این دوران برزخ، گرفتاری های مرگ، اومدن نکیرمون کرده، این خاکا رو کنار میزنه تا قیامت میرسه. شفاعت سنخیت بین شافع و مشغوله، عمل مشترکی بین این دوتا هست، لذا شفاعت هم نتیجه عمل خود ماست. بالاخره آدم گناهکاری که واقعا برای ما محسن سینه چاکه، یه عملش نیست، یه عشقه عملش نیست، برای ما محسن اطعام میکنه، الان انشاءالله موفق باشید برای اربعین. خب تو مسیر این عراقیایی که هیچی ندارن، دارایشون رو ذخیره میکنن که صاحب دیگر بلا رو بزن، هر گناهی دارن، اینم برای امام حسین مایه میگذاره، یعنی ادعا نیست، در عمل هم میرسونه که این اونو داره، امام حسین رو داره، ائمه رو داره. لذا شفاعت هم نوعی بازتاب نیت و عمل خود انسانه. لذا فرمود ولا یشفعون الا من ارتضا، یا من رضی له قولا، یا من چی عند الله عهدا، چند اینا رو خوندیم دیگه تو همین کلاس گذروندیم که در مسئله شفاعت یکی رضی له قولاست، یکی ارتضای پروردگار متعاله، یکی هم عهدی با خدا داشته باشه. این عهد اگه نباشه اونجا رابطه قطعه.
چون اشکال اون لازم هم داشت که
مثلا خود طرف عملش در واقع مقدم نشده واسه بحث شفاعت، چون که اون ناظر رو داشت که
هر کسی اونجا مستقله و تحت زل دیگری نیست.
اونجور اون دیگری نیست، آخه اون دیگری نیست، یه نوع ارتباط تکوینیه دیگه. بعد انصاب همه قطع میشه، عمل همه موجوده، اگه عملی منو با پیغمبر مرتبط کرده، این ارتباط اینجا و باطنش هم اونجا هستش، ولی انصاب غیر اکتسابی همه از بین میره.
حضرت اولاد، یه دار کسی که هیچ عملی هم نداشته باشه امتحان نداره که بخوان که او رو از اون منزلات نجات بده؟
ما نمیدانیم، چون کرم خدا اینقدر زیاده، سعی رحمت ائمه اینقدر زیاده، ولی ظاهر ادله اینه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء چی؟ این کذا، نه این که این درست میره مایه رو میبره و اونجا مورد توجه قرار نمیگیره، مایش رو شیطان اینجا میگیره ازش، بدبخت میفرسته اونجا، یعنی دیگه اصلا سنخیتی با امامان به هیچ وجه باقی نمونه، هیچ پاکی تو وجودش نیست دیگه. خب باید یه روزنه باشه دیگه، اگه اون روزنم بسته شد، ختم الله علی قلوبهم شد، دیگه میشه استغفرت لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. خب آیه دیگری در این رابطه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا در مرعا و منظره، هر کسی گذشته خودش رو بد یا خوب میبینه، یه جا فرمود مییابد، یه جا میگه میبینه. و قال تعالی ای زن، در سوره مبارکه اعراف آیه 50، ان الله حرمهما على الكافرين. آیه رو بیارید آقای رضا زاده. قبلش رو بخونید.
انادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين.
هم تشنن هم گرسنند و التماس میکنند که به ما هم از اون که خدا به شما روزه کرده از آب یا طعام یه چیزی بدین. اعلان میشه که ان الله حرمهما علی الکافرین. کفر بسته شدن دل دیگه، روزنه برای تابش رحمت دیگه براش باقی نمونده و اونجا هم داشتن دیگران برای اونا خیلی نداره. و آیه آخری که عنوان شاهد آوردن آیه 30 سوره مبارکه سجده است. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا الیها. هیچ که کمکشون نمیکنه. خودشون هم هرچی دست و پا میزنن دست و پا زدنشون به جای اینا رو نمیرسونه. بنابراین این 5 تا باور اینا شاخه های یقظه است. قیام لله، اگه انسان بنا باشه بیدار باشه تا سیل نبردش، تا زیر آوار نمونه، تا دزدی قارتش نکنه، تا جانه در موردش جنایت نکنه، باید اینا رو همراه خودش داشته باشه و الا معلوم میشه بیدار نبوده. آدم بیدار چشمشو باز میکنه اینا رو پیدا میکنه، این 5 امر رو پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد
آجا خواستن دست از ایتالیه پذیرایی کنه.